میگیم میخوام ببینم که این برخوردهای سخت چقدر میتونه این جنبش رو مثلا فرض کنید محدود و محصور بکنه.
ببینید حتی اگر هم چه میدونم به نوعی اونها رو به قول معروف سرپوشی هم برای اونها حتی اگر موفق بشن، اما به هیچ عنوان نمیتونن این جنبش دانشجویی که بر علیه صهیونیست هاست رو بیان خاموشش بکنن، چون شکل گرفته و از این به بعد هر اتفاقی شاید تا به حال اگر صهیونیست ها به خودشون جرأت میدادن هر کاری انجام بدن، اما دیگه این اینجوری نیست.
این گسترش پیدا کرده.
این گسترش پیدا کرده آقای دکتر. یعنی گسترش پیدا کرده تو کل دنیا و اونها به خودشون جرأت نمیدن اگر بخوان کاری رو انجام بدن بایستی هزینه های اون رو هم تقبل بکنن. یعنی همین الانش هم بسیاری از کشورها هی دارن از این دادن هزینه های سنگین هی دارن چیکار میکنن، خودشون رو جدا میکنن و به نوعی دارن به قول معروف فاصله میگیرن از این مسئله. خب این خودش یه پیروزی بزرگی هستش برای جنبش دانشجویی که برای صهیونیست ها شکل گرفته.
پیشبینی جناب خواجه علی اشتری چی هست در مورد آینده جنبش؟
به نظرم رسه همونطور که تا به الان هم جنبش از دامنش کاسته نشده، از دامنه دستگیری هم کاسته نشده. به نظر میرسه تا همین الان با این رفتاری که صورت گرفته، مخصوصا بعد از رفتاری که با دانشگاه کلمبیا صورت گرفت، دانشگاه هایی که به موازات دانشگاه کلمبیا بالا اومدن، یعنی دانشگاه جورج واشنگتن، دانشگاه تگزاس، این دانشگاه هایی بودن که به قول دکتر دانشگاه سطح یک که الان در حال حاضر آمریکا هستن. به نظر میرسه همونطور که تا به الان این مطلب باعث کاسته شدن از دامنه این اعتراضات صورت نگرفته، از این به بعد هم صورت نگیره. اما اینکه آینده به چه شکل خواهد بود، شاید آینده از حالت نمو بیرونی ما دامنش رو کوچیک‌تر ببینیم، اما به نظر میرسه که وقتی دانشجو در یک موقعیتی سرکوب میشه، این سرکوبی خودش رو در لایه‌های زیرین که دیگه قابل مشاهده برای حکومت نیست خواهد برد.
زیرزمینی بشه.
به شکل زیرزمینی، و اون موقع به نظر میرسه که خیلی جدی‌تر باید به این مسئله نگاه بکن.
این احتمال رو میدید، حالا هم آقای دکتر عالمیان در موردش صحبت بکنیم هم جناب عالی، این احتمال رو میدید که این جنبش در آینده در سایر تحولات دنیا هم اثرگذار باشه؟ یعنی اتفاقی افتاده، اینا همدیگه رو پیدا کردن، در دانشگاه‌های مختلف مرتبط شدن، شعارهایی دادن، از نمادهای استفاده کردن، از المانهای استفاده کردن، چفیه گذاشتن، از این اتفاقاتی که افتاده فکر میکنید مثلا در سایر تحولات دنیا هم ممکنه اینها نقش آفرین بشن یا نه؟
100% اینجوری خواهد بود. ببینید جنبش به نوعی بر علیه ظلمی هستش،
ظلم
و بی‌عدالتی هستش که صهیونیست ها دارن بر علیه یه مردم مظلوم ایجاد میکنن. خب این جنبش دیگه نگاهش متفاوت شده، اون نگاه که به هر حال ما عرضم به حضور شما سالهای سال اون نگاه رو داریم، بحثاشو مطرح میکنیم، این جنبش به این نقطه رسیده. یکی از نکات جالبی که اگر دقت کرده باشید توی اعتراضات و اینها ببینید، یه واژه استفاده میکنن به زبان فارسی، مرگ بر اسرائیل.
آره.
خب یعنی شده این انگار کلید رمز، یعنی که آنچه که شما میگفتید و مطرح میکردید ما الان بهش رسیدیم، خیلی معنادار هست. بنابراین این نشون میده و اون دیدگاهی که انقلاب ما داشته، نظام ما داشته نسبت به مسائل، این داره باز میشه برای خیلی ها. بنابراین من فکر میکنم حتی این جنبش در مسائل دیگه هم ورود پیدا خواهد کرد، یعنی بی‌عدالتی های دیگه ای رو هم در هر جای دنیا ببینن مسلما نسبت به این مسئله حساس خواهند شد و به هر حال ممکنه بالا پایین داشته باشه یا کمتر بیشتر داشته باشه، ولی مسلما نسبت به این مسئله دیگه و اینجور مسائل بیخیال نخواهم بود، چون هزینه سنگینی هم دارن میپردازن.
تشکر میکنم آقای دکتر. حالا بالاخره از علل و عواملی که این جنبش شکل گرفته گفتیم، از وجوه تمایز و شاخصه‌های خاص این جنبش گفتیم، چشم‌اندازش گفتیم. قطعا هر جنبشی چه دانشجویی باشه چه سایر اقشار جامعه باشه، یه سری چالش‌هایی هم ممکنه در مسیر رشد و نموش و گسترشش وجود داشته باشه. چالش‌هایی متصور هست برای این جنبش در آینده؟ چه چالش‌هایی مثلا؟ الان هم البته چالش‌هایی هست دیگه، مثلا تو این فضایی که دارن کار می‌کنن، من داشتم مطالعه می‌کردم دیدم که مثلا اون اتفاقی که حالا ما در داخل کشور تلاش می‌کنیم که تمایز قائل بشیم بین یهود و صهیونیسم، می‌گیم ما با این رویه صهیونیست‌ها مخالفیم، با اینها مشکل داریم، با اصل یهود مشکلی نداریم، ما در کشورمون نماینده دارن یهود در مجلس، در پارلمان بین 290 نفر بالاخره یه کلمی هم وجود داره، در همه مذاکرات مجلس هم هست، هیچ بحث محرمانه و خاصی هم نیست که نشنوه این آدم. یه اتهام اینجوری میخوام به ما بزنن نمیچسبه که آقا شما ضد یهودین، ما میگیم ضد صهیونیست. الان توی رسانه ها بعضا دیده میشه که این جنبش رو به ضد یهود دارن بیشتر عمدن و عامدانه دارن این اتفاق میفته که ضد یهود مطرح بکنن، در صورتی که اصل و بنای جنبش ضد صهیونیست. یکی از چالش هایی که الان من توی فضای رسانه دیدم که عمدن بعضی از رسانه ها امپراتوری رسانه ها تلاش میکنه که این جنبش رو باید خراب بکنه، میاد ضد یهود مطرح میکنه. دیگه چه چالش هایی به نظر شما وجود داره و چه اتفاقاتی میتونه بیفته که این چالش ها رو کم رنگ تر بکنه؟ جناب خالد علی‌اشعری داخل
مزمز دوم دیگه، من فقط داخل یه پرانتز بحث قبلی رو در حد 20 ثانیه مطلبی رو خدمتتون بگم. با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس یک دانشگاه تحصیل تکمیلی ما داخل حوزه بسیج دانشجویی، تمامی اخباری که از آمریکا صادر میشه رو بعضا رصد میکنیم. جناب دکتر یک واژه این جنبش تاثیر خواهد داشت رو به کار بردن. به نظر من جنبش همین الان تاثیرش رو گذاشته. شما اگر گفتمان گذشته کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علل خصوص آقای ترامپ رو به قبل و بعد از این جنبش تقسیم بکنید، مشاهده میکنید که قبل از این جنبش حامی اسرائیل و حامی این جنگ و کمک کننده بودن، بعد از این جنبش وقتی متوجه شدن که دانشجوها دیگه قرار نیست توی این فضا با اینها همراه باشن، در حال حاضر ادبیاتشون تغییر کرده آقای دکتر. فلز و جنبش همین الان به پویایی رسیده است، به تأثیر خودش رو در بعضی از موقعیت ها گذاشته است. این در رابطه با این توی پرانتز. در رابطه با چالش ها، مهمترین چالشی که آی دکتر دانشجوان آمریکایی، نه دانشجوان آمریکایی، به نظر من دانشجوان غربی باهاش برخورد خواهند کرد و این مطلب باید 100% پوشش داده بشه، به نظر من ادبیات نظریه بحث مستضعف، ظالم و مظلوم. این مطالب دقیقا مطالبیه که ما در اندیشه های امام، در اندیشه های مقام معظم رهبری و در اندیشه های بزرگان خودمون داشتیم و داریم. ادبیات نظری برای اینکه این چالش به پویایی خودش ادامه بدهد، بتواند اون نقاطی که مد نظرش هست رو انشاءالله به دست بیاره و تأثیر گذار باشه، این ادبیات نظری در حال حاضر در نوشته بزرگان ماست و به خاطر همین ما تونستیم در انقلاب خودمون علیه ظالم پیروز بشیم. اگر جنبش دانشجویی میخواد تأثیرات خودش رو بذاره، باید خودش رو به این ادبیات مجهز بکنه، که این البته طرفیش وظیفه بسیج دانشجویی و وظیفه ما دانشجوام هست که این ادبیات رو بتونیم به خوبی اشاعه بدیم و اونها رو به این ادبیات مجهز بکنیم. به نظر من اطالی کلام نکنم، این مهمترین چالشیه که این جنبش رو تهدید میکنه،
ادبیات نظری
که بتواند ظالم رو شناسایی بکنه، مقابله با ظالم رو توجیه بکنه، مظلوم رو شناسایی بکنه. ادبیات مستضعف که در اندیشه های امام هست، اینها ادبیاتی هستن که میتونه یک جنبش رو پویا نگه داره. و میگم مهمترین مطلب چالش ادبیات نظریه که دانشجو با خودشون انشالله به این مطلب مجهز بکنم، با این وسیله میتونن ادامه بدن.
تشکر میکنم. من یه موضوع دیگه به ذهنم میرسه تو این چالش هایی که احتمالاً این جنبش دانشجویی باش مواجه بشه، و اون اینه که خب معمولاً این اتفاق افتاده در سایر جنبش های بحث، جنبش های زنان، جنبش های کارگران، جنبش های اقشار مختلفی که خورده، جنبش هایی که در جوامع غربی است، معمولاً نفوذی صورت میگیره و یه شکافی در اون جنبش ایجاد میکنن، یه دو دستگی ایجاد میکنن، از دل اون جنبش یه جنبش دیگه میارن بیرون که این تفرقه و تشتت باعث بشه که اون جنبش منحرف بشه و به هدفش نرسه. آیا نشانه هایی وجود داره، علائمی وجود داره که این اتفاق در مورد جنبش دانشجویی بیفته یا نه؟
اصلا به حضور شما، خب تا به حال موفق نبودن تو این قسمت. دلیلش اینه که خب به وضوح دارن میبینن که چه اتفاقی داره میفته. علارغم این که همون نکته که حضرت علی فرمودید، اینها دارن تلفیق میکنند از به حضور شما یهودی ستیزی و این داستانهای مرتبط با این موضوع، در حالی که ما با صهیونیسم، اونجا که حضرت علی فرمودید، با تفکر صهیونیستی، با صهیونیسم ما مشکل داریم. این تفکری که داره به قول معروف این بلا رو سر مردم مظلوم میاره. بنابراین اینها سعی میکنن با ترکیب کردن این مباحث بیان هی جنبش رو از اون حالتی که بایستی تو فرایند خودش شکل بگیره هی تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن. حتی نکته که دوستان فهمودن تو بحث ترام، مثلا ترام یه جمله رو من چند روز پیش دیدم، گفته بود که هیچ یهودی نباید به بایدن رأی بده، چون تصورش این بود که مثلا ایشون داره حمایت. ببینید، یعنی کشتی مسئله وجود داره، این که دارن جنبش ضد صهیونیسم رو
به جنبش ضد یهود،
به جنبش ضد یهود دارن میخوان هی تلاش میکنن این کار رو انجام بدن. این یکی از نکات بسیار کلیدیه که بایستی اون ساختارها و اون مبانی نظری که به اصطلاح این جنبش بایستی بهش برسه بسیار مهمه، و این وظیفه دانشجویان ما هستش، چه دانشجویان و اساتید داخل کشور و چه دانشجویان و اساتیدی که بر علیه ظلم هستن در خارج از کشور. یک وظیفه داره ما این رسالت یه سندی تولید کنن، برنامه‌ای تولید بکنن برای اینکه جهتگیری ها و حق از باطل مشخص بشه.
متشکرم جناب خواجه‌علی‌سر. شما توی رصدهایی که داشتین به این نکته رسیدین که احتمال مثلا یه وجود اختلافی در این جنبش یا اشکالاتی در این جنبش به وجود بیاد یا نه؟
ببینید، اگر بخوام آینده رو پیش بینی بکنم، با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده توی فرمان خود شما هم بود، قاعدتا این اتفاق خواهد افتاد، یعنی به این سمت خواهند برد این جنبش دانشجویی. اما همونطوری که دکتر هم گفتند، اگر ما دانشجوها، ما اساتید بتونیم دقیقا همین پشتوانه ادبیات نظری به مبانی فکری این جنبش رو برای اون دوستانمون داخل آمریکا فراهم بکنیم، فکر نمی کنم این خطر بتونه اونها رو تهدید بکنه. اما اگر بخوام به تجربیات خودم یه مراجعه بکنم به کاری که داخل حالا حوزه تربیت مدرس انجام دادیم در رابطه با اعتراضاتی که در مورد جورج فلوید اتفاق افتاد و سایر این موارد، بله دقیقا رگه‌هایی از این نفوذ و این حالتی که باعث ایجاده تفرقه بشه بینشون و این آخر سر از درون پاشیده بشه این جنبش، بله قاعدتا به این سمت خواهند بود. اما راه حل رو هم خدمتتون عرض کردم.
متشکرم جناب دکتر عالمیان. من آخرین سوال رو هم از جناب عالی بپرسم. میخوام یه موقعی در مورد این بیشتر هم صحبت بکنیم اگر امکان داره، البته وقتمون هم زیاد نیست و وقتمون زیره یه مقداری. ورود نظامیان به محیط‌های دانشگاهی معمولا خب تقبیح شده در خیلی از کشورها، بهش پرداختن که آقا ورود نظامیان به محیط دانشگاه معنی نداره، دانشگاه محیط آزادی فکر و اندیشه رو بالاخره در محیط دانشجویی دنبال میکنیم، اون آزادی خواهی دانشجویان یه مقداری بالاخره پررنگ در فضای ذهنی و فکری و رسانه‌ای جوامع. خب در ایران هم که بالاخره یه وقتایی اتفاق میافتاد به دلایلی پلیس وارد محیط دانشگاه میشد یا برخوردهایی صورت میگرفت، یه جایی ممکنه بود احساسی باشه، خطای فردی باشه، خطای شخصی باشه، نگاه حاکمیت و نگاه پلیس این نبود. خب یه تعداد جیغشون هوا میشد که آقا چرا این اتفاق افتاده، چرا اومده فلان. این صحنه ها رو که میبینن چرا موزه گیری نمیشه و چه توقعی وجود داره؟ و شاید شما به عنوان یه مدیر توی این فضای دانشگاهی چه توصیه‌ای به این آقایون دارین؟ بالاخره اگر شما محکوم میکنی اینجا ورود پلیس رو به محیط دانشگاه، چرا اینجا ساکتی؟ اگر اشکالی نداره این ورود به دانشگاه، نوع برخورد با دانشجو، نوع برخورد با اعتراضات دانشجویی، خب اینجا چرا مخالفت میکنی؟ در مورد اینم یه مقداری به نظرم صحبت بشه خوبه.
نکته بسیار کلیدی رو فرمودید. ببینید، یک اعتراض کاملا مسالمت آمیز در خصوص نسل کشی عده صهیونیسم بر علیه مردم مظلوم فلسطین، تاب‌آوری مدعیان حقوق بشر، این خیلی عجیب، تاب‌آوری مدعیان حقوق بشر نسبت به یک اعتراض مسالمت آمیز که نه شیشه شکوندن، نه جایی رو آتیش زدن، نه فضایی رو از بین بردن، هیچ کاری انجام ندادن. در خصوص آقا شما چرا مردم مظلوم رو میکشید؟ آقا چرا ما بایستی بیاییم قرارداد سلاح با یک کشوری ببندیم و این سلاح رو در اون در اختیار اون کشور قرار بدیم که مردم مظلوم رو بکشن؟ این واضحه. شما حساب کنید، تاب‌آوری این نظامی که ادعای دموکراسی و ادعای حقوق بشر دارد به گونه‌ای هستش که نظامیان خاص خودش رو میفرسته به جون اون دانشجوها و فضا رو به قول من بگیر و ببند وحشتناکی که تعداد زیادی از دانشجویان و تعداد زیادی از اساتید رو دستگیر میکنن، از کار برکنار میکنن، اخراجش رو. پس این بحثایی که وجود داره. حالا شما حساب بکنید، ما این فضا رو میبینیم متاسفانه بعضی از اساتید یا بعضی نسبت به این موضوع ساکته و نباید این اتفاق بیفته. اگر قرار هست به قول معروف نسبت یک سری مسائل خیلی جزئی ما اینقدر بیایم شروع کنیم به قول معروف ایجاد سر و صدا تو فضاهای مختلف، تو فضای مجازی، خب این واضحات رو داریم میبینیم، چرا نسبت به این مسئله سکوت میکنیم؟ و این نکته عجیبی که باید داشته باشیم.
تشکر میکنم دکتر. جوای خواجه علی اشعری در خدمت جوای هستم. یه جمع‌بندی بفرمایید، اگر نکته خاصی مد نظرتون هست بفرمایید.
من به همه میزان پسنده بکنم که خود اشتباه، خود غلط، این کار بدیه، اما بدتر از غلط توجیه غلط.
توجیه
من این مدت وقتی داشتم بررسی میکردم اخبار رو، بین همه این سلاح رسانه به این سمت رفته که توجیه بکنه این ورود رو، اما واقعا ما باید حداقل برای مردم خودمون این مسئله رو کامل تبیین بکنیم که ورود نیروی امنیتی به دانشگاه داخل آمریکا هیچ توجیهی نداشت، هیچ توجیهی نداشت. من وقتی نگاه میکنم به رسانه های حالا خود آمریکا یا حالا ایران اینترنشنال یا بی بی سی، به این رسانه ها نگاه میکنم، میبینم اگر مهمونی هم دعوت میکنن، اگر دنبال این هستن که این مسئله رو تو نمیتونن کتمانش بکنن، حالا اگر میخوان پوشش رسانه ای هم بدن، میبینم فقط دارن جور این سوالات رو میپرسن که طرف این توجیه بکنه و جواب بده این ورود نیروهای امنیتی رو. ولی آقای دکتر، من به عنوان کسی که ارشد حقوق کیفر جامعه شناسی دارم و مطالعاتی در زمین قانون آمریکا داشتم، خدمت شما عرض میکنم که هیچ توجیهی نداشتیم برود و سراسر شقاوت بود، سراسر بدی بود، نباید این اتفاق میافتاد. خیلی قوانین هست، من فقط این رو به عنوان تذکره بگم که مهمترین استدلالی که میارم میگم ملک برخی از این دانشگاه خصوصیه و در اماکن خصوصی تا جایی که شما،
خب ما اینجا دانشگاه غیر انتفاعی داریم، دانشگاه آزاد داریم، دانشگاه مؤسسات غیر دولتی داریم، یعنی اونجا میتونه پلیس بره. اینجا
اصلا ز بنیان این خانه ویران است، این پایه استدلال ویرانه. اماکنی که شما خصوصیه ولی شما کاربریش رو عمومی کردی که دیگه استدلال
دانشجو استاد درش حضور
داره. یه مطلب دومی که اصلا داخل قانون خود آمریکا این مسئله صراحت داره که شما باید آزادی بیان رو رعایت بکنید و تعریفی که آزادی بیان ازش صورت میگیره تعریف موسعیه. ولی متاسفانه هیچ یک از اینها کارساز نمی شود. وقتی که
آزادی بیان هست، آزادی پس از بیان نیست.
حالا
پس از بیان باشه.
در ایران دقیقا همین اتفاق می افته. ولی من فقط در حد جمع‌بندی بهتون بگم که این از لحاظ قانون، چه از لحاظ قانون بین المللش بخوام نگاه بکنم، چه از لحاظ قانون خود آمریکا بخوام نگاه بکنم، ورود نیروهای امنیتی هیچ گونه توجیهی نداشت و هیچ یکی از این شبکه‌های معاند هم نمیتوانن این مسئله رو توجیه بکنن و اگر یه موقعی فرصتی دست مطمئنا در جهت تبیین تک تک مواردی که این بزرگواران بهش اشاره میکنن انشاءالله خواهم پرداخت.
تشکر میکنم از جناب دکتر وحید عالمیان معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و جناب حسین خواجه علی اشتری معاون فرهنگی بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس. گفتگو کردیم با این دو بزرگوار در مورد جنبش دانشجویی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه های اروپا و آمریکا. این دومین برنامه‌ای بود که ما در گفتگوی علمی بهش میپرداختیم. نکات خوبی مطرح شد هم در گفتگوی قبلی و هم در این گفتگو. در بخش آرشیو زمانی ایران صدا میتونید کامل این گفتگو رو بشنوید. من خواهشم اینه که نظراتتون رو هم حتما در بخش همون آرشیو زمانی، در بخشی که ارتباط با تهیه کننده و دستندرکاران رادیو گفتگو هست، نظراتتون رو هم بفرمایید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر، مناسب‌تر و متناسب با ذائقه شما شنوندگان عزیز انشالله ارائه کنیم. من تشکر میکنم از هر دو استادی که در این گفتگو با ما بودن و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب،
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضا تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم. یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالبی یکپارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار می‌کنند. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه‌ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده می‌کنن، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامانه است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، در کوچه باغ واژه ها رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه واقع شده باشه. و اما به پایان بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم آنچه تقدیم به شما شد و محصول تلاش همکارانم در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای هومن مرادی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.